سلام، من حسین رضوی هستم و این 41مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب برگشتیم دوباره به افسانه های 1001 شب و رسیده بودیم تا شب پنجم و حالا در شب ششم میخوایم ادامه داستان ماهیگیر و افریت رو تعریف کنیم. برای اینکه یادمون بیاد قسمت اول داستان چی بود، من اینجا سریع خلاصه ای ازش میگم. قصه گو که همون شهرزاد باشه، برای ما از یه ماهیگیر گفت که یه روز توی اوج بدشانسی و زمانی که ماهیگیرش نمی اومد، یه کوزه مسی به تورش افتاد. وقتی کوزه رو با زحمت بیرون کشید و روی درش مهر سلیمان رو دید، فکر کرد که به گنج بزرگی رسیده. ولی وقتی اون مهر رو شکست و در کوزه رو باز کرد، از توش یه افریت یا همون جن خیلی بزرگ بیرون اومد. افریت سیاه به ماهیگیر گفت که سلیمان به خاطر نافرمانی اون رو توی اون کوزه انداخته و اونقدر اونجا عذاب کشیده بود که حالا بعد از تحمل 1800 سال حبس، افریت قسم خورده بود هر کی آزادش کنه رو بکشه. ماهیگیر بیچاره از سر درموندگی و برای نشون دادن اهمیت جواب دادن خوبی با خوبی، داستان ملک یونان و حکیم رویان رو تعریف میکنه. پزشکی که جون پادشاه رو از یه بیماری پوستی وحشتناک نجات داد و آخرش قربانی حسادت وزرای پادشاه شد. و بعد هم داستان شاه سندباد رو شنیدیم و شاهین عزیزش که یه روز بعد از یه شکار طولانی اجازه نداد پادشاه سم ماری که از درخت میچکید رو به جای آب بنوشه و شاه سندباد هم به خاطر عصبانیت و اینکه نمیدونست حیوان چرا اون رفتار رو داره، شاهین بیچاره رو کشت. در نهایت دوباره رسیدیم به داستان ماهیگیر که این بار با زیرکی و با بهونه این که من باورم نمیشه قولی مثل تو توی این کوزه کوچیک جا بشه، افریت رو قانع کرد که به داخل کوزه برگرده و بعد دوباره مهر سلیمان رو روش گذاشت و اون رو بست. حالا میخوایم از اینجای داستان به بعد ببینیم که ماهیگیر با اون کوزه چی کار میکنه و آخرش سرنوشت افریت چی میشه. فقط قبل از اینکه شروع کنیم این هشدار رو بدم که قسمت هایی از این داستان، این اپیزود و به خصوص اواخرش به شکل غیر مستقیم و ضمنی مفاهیمی رو مطرح میکنه که شاید شنیدنش برای بچه ها مناسب نباشه. پس حالا دیگه بدون مقدمه بریم و داستان شب ششم تا نهم 1001 شب رو بشنویم. مرد بیچاره برای بار دوم توی اون روز زانوهاش از ترس شل شده بودن و روی زمین افتاده بود. با وحشت زل زده بود به سایه بزرگی که بالای سرش ایستاده بود و از خودش میپرسید چطور حاضر شده بود یه بار دیگه در کوزه رو باز کنه و اجازه بده افریت بیاد بیرون. همین چند دقیقه پیش اون موجود پلید داشت توی زندانش زجه و زاری میکرد، از مرد ماهیگی به خاطر برخورد خشنش عذرخواهی میکرد. افریت به مرد گفت که گذروندن 1800 سال تنهایی توی اون کوزه باعث شده بود یادش بره چطور از کسانی که بهش کمک میکنن قدردانی کنه. گفت که عصبانیتش اول از دست خودش و بعد از سلیمان نبیه که اون رو زندانی کرده بود. ولی اون با بدجنسی میخواست انتقامش رو از مرد ماهیگیر که هیچ نقشی این وسط نداشته بگیره. افرید 100 بار عذرخواهی کرد و به خدا و تمام مقدساتی که قبول داشت قسم خورد که اگه ماهیگی یه بار دیگه آزادش کنه بهش ثروت‌هایی رو نشون میدی که خودش، بچه‌هاش و 7 نسل بعدش از کار کردن و زحمت ماهیگیری بی‌نیاز بشه. مرد دقیقاً نمیتونست بگه کدوم یک از اون حرفا باعث شده بود دلش نرم بشه. آیا چون خودش هم زندانی زندگی شده بود که انتخابش نکرده بود با افرید هم دردی میکرد؟ یا با شنیدن این که دیگه خودش و فرزندانش مجبور نیستن برای درآوردن یه تیک نون خالی اون همه زحمت بکشن به تردید افتاد؟ هرچی بود قبل از اینکه کوزه مسی رو به قایقش برسونه و یک بار برای همیشه اون رو جایی وسط دریا بندازه توی آب، نظرش عوض شد و یه بار دیگه مهر سلیمان رو از روی در کوزه برداشت. وقتی افرید دوباره از بین توده ی ابر سیاه و دود بیرون اومد، اولین کاری که کرد این بود که با یه لگد محکم کوزه رو شوت کنه وسط دریا، جایی که دیگه نگران زندانی شدن در اون نباشه. حالا هم ساکت بالای سر مرد ماهیگیر بیچاره وایساده بود و با اخم به چشای پر از ترسش خیره شده بود. بعد از چند دقیقه افریت سیاه از سوراخ‌های بزرگ دماغش بادی بیرون داد و روش رو برگردوند و از ماهیگیر دور شد. اما هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بود که سرش رو چرخوند و انگار که منتظرش باشه با انگشت به مرد اشاره کرد تا دنبالش بیاد و تور ماهیگیریش رو هم با خودش بیاره. توی مسیر حرفی بینشون رد و بدل نشد و مرد ماهیگیر هم جرأت نداشت از افرید بپرسه که داره میبرتش تا اون رو بکشه یا گنجی که بهش قول داده بود رو نشونش بده. رسیدن به جواب این سوال برای ماهیگیر چند ساعت بیشتر طول نکشید. پشت یک کوه بلند و سیاه و کنار یک دریاچه بزرگ ولی کم عمق توقف کردند و افریت از ماهیگیر خواست که داخل دریاچه رو خوب نگاه کنه. خورشید کم کم داشت غروب می‌کرد. اما مرد توی همون نور کم هم تونست درخشش رنگ های سفید و زرد و سبز و قرمزی که زیر آب حرکت می کردن رو ببینه. اولش فکر کرد اونا باید جواهر و یاقوت و زمرد باشن، اما وقتی خم شد و صورتش رو به سطح آب نزدیک تر کرد فهمید که اون نور از فلس براق ماهی های شگفتنگیزی میاد که داخل دریاچه شنا می کردن. مرد عمرش رو به ماهیگیری گذرونده بود ولی تا به حال ماهی‌هایی به اون شکل و به اون رنگ ندیده بود. افرید بهش دستور داد که تورش رو یک بار داخل آب بندازه و بیرون بکشه. با بیرون اومدن تور از آب ماهیگیر با شگفتی دید که 4 ماهی هر کدوم به یه رنگ متفاوت داخلش گیر کرده بود. افرید گفت که مرد میتونه اون 4 ماهی رو به قصر سلطان ببره و در ازاش پول خوبی بگیره. از اون به بعدم دیگه لازم نبود برای ماهیگیری به دریا بره. کافی بود بیاد همینجا و اجازه داشت یک بار و فقط یک بار تورش رو بندازه توی آب و 4 تا دیگه از اون ماهی ها رو صید کنه و دوباره برای سلطان ببره. بعد از گفتن این کلمات افرید پای راستش رو روی زمین کوبید و خاک و ماسه های زیر پاش شل شدن و مثل گرداب شروع به فرو ریختن کردن. غول سیاه همونطور که سر جا داشت به داخل زمین فرو می رفت و بدون اینکه حالت صورتش عوض بشه گفت که دینش رو به مرد ماهیگیر ادا کرده و تا ابد همدیگر رو نخواهند. مرد 4 ماهی رنگارنگی که صید کرده بود رو به خونه برد و تمام اتفاقاتی که اون روز افتاده بود رو برای زنش تعریف کرد. صبح روز بعد هم با طلوع آفتاب مرد ماهیگیر که شب قبل از شدت هیجان و حیرت خوابش نبرده بود ماهی ها رو پیچید لای حصیر رو برد تا پیشکش پادشاه کنه. توی قصر وقتی بسته رو باز کرد و چشم پادشاه و وزیرانش به برق فلزهای سفید و زرد و سبز و قرمز ماهی ها افتاد، دهنشون از تعجب باز موند. اونقدر که هیچ کدوم از ماهیگیر نپرسیدن اونا رو چطوری و از کجا صید کرده. پادشاه که از هدیه ماهیگیر خیلی راضی بود، دستور داد فوراً 400 سکه بهش بدن و ماهی‌ها رو فرستاد به آشپزخونه پیش آشپز مخصوصش تا برای شام آمادهشون کنه. این آشپز مخصوص کنیزی بود که به تازگی به قصر پادشاه اومده بود، ولی توی همون مدت کم مهارتش رو توی پختن غذاهای لذیذ به همه درباریان ثابت کرد. زن هم مثل بقیه با دیدن اون ماهی های خوش آب و رنگ به وجد اومد و با شوق و ذوق اونها رو پاک کرد و شکمشون رو با انواع و اقسام سبزیجات و ادویه های مورد علاقه پادشاه پر کرد. بعد هم گذاشتشون توی روغن داغی که داشت داخل یه تابه بزرگ مسی جلز و بلز میکرد. بعد از اینکه یه طرفشون خوب پخته شد، زن آشپز اونها رو یکی یکی برگردوند و رفت تا بقیه مخلفات غذا رو آماده کن. اما همین که سرش رو چرخوند، خشکش زد و کفگیر از دستش افتاد. وسط دیوار خشتی آشپزخونه یه شکاف ظاهر شده بود و تیکه هاش داشتن خورد خورد روی زمین می‌ریختن. زن اونقدر ترسیده بود که حتی جرأت نداشت برای کمک کسی رو صدا بزن. بعد از چند ثانیه تخریب دیوار متوقف شد و از بین شکاف پهنی که درش ایجاد شده بود یه دختر جوان پا به داخل آشپزخونه گذاشت. کنیز آشپز تا به حال موجودی با اون زیبایی توی عمرش ندیده بود. دختری با قد بلند و کمر باریک، پوستی به سفیدی مرمر و موهای مشکی مواجی که با یک سربند پارچه‌ای آبی رنگ بسته شده بود. توی انگشتای دراز دختر پر از انگشترهای جواهر نشان و قیمتی بود، ولی گردنبند طلایی که به سینه داشت قبل از اون نگاه هر بیننده‌ای رو می‌دزدی. دختر زیبا بی توجه به کنیز که با دهن باز بهش خیره شده بود جلو اومد و با چوب نی که توی دستش داشت یکی یکی طوری به ماهی های توی تاب سیخونک زد که انگار میخواست از خواب بیدارشون کنه. بعد با صدای ظریف و آهنگینش گفت:
آهای آهای ماهی ها ماهی ها، هنوزم سر عهدتون هستی؟
زن آشپز که دیگه تحمل دیدن اون صحنه غریب رو نداشت غش کرد و افتاد روی زمین، ولی دختر بازم اعتنا نکرد و دفعه دوم و سوم هم سوالش رو تکرار کرد تا اینکه بالاخره چهار ماهی سرشون رو از تابه بیرون آوردن و جواب دادن: بله بله هستیم هستیم. با شنیدن این جواب لبخند رضایتمندی به لب دختر اومد و با یه ضربه محکم چوب نی تابه رو وارونه کرد. حدود یک ساعت بعد وقتی وزیر سلطان اومد تا سراغ شام رو بگیره، دید که تابه برگشته توی آتیش و همه ماهی ها جزغاله شدن و کنیز آشپز هم بیهوش افتاده روی زمین. وزیر با هر زحمتی بود زن رو بیدار کرد و ازش پرسید که اونجا چه اتفاقی افتاده. آشپز بیچاره هم بعد از اینکه تونست خودش رو کنترل کنه و در بین اشک و هق‌هق به دیوار پشت سرش اشاره کرد که حالا اثری از ترک و شکاف توش دیده نمی‌شد. زن تمام اون اتفاقات عجیبی که با چشم دیده بود رو با جزئیات تعریف. وزیر نمیتونست اون حرفا رو باور کنه، ولی از طرف دیگه دلیلی هم نمیدید که زن دروغ به اون بزرگی بگه. برای همین به کنیز گفت که آشپزخونه رو جمع کنه و برای شام سری یه چیز دیگه بپزه. صلاح رو بر این دید که چیزی از این ماجرا به پادشاه خبر نده و فقط بگه ماهی ها فردا برای پختن آماده میشن. بعد هم برای ماهیگیر پیغام فرستاد که 4 تا دیگه از اون ماهی ها رو بگیره و هرچه سریع تر براشون بیاره. روز بعد ماهیگیر خوشحال و خندان از اینکه قرار 400 سکه دیگه گیرش بیاد به همون دریاچه پشت کوه رفت و تورش رو به آب انداخت و دوباره 4 ماهی به 4 رنگ مختلف صید کرد. این بار وقتی ماهی ها به قصر رسیدن، وزیر رفت نشست توی آشپزخونه و به زن آشپز دستور داد جلوی چشماش ماهی ها رو آماده کنه و بپزه.
زن این دفعه با ترس و لرز و احتیاط فلزهای ماهی ها رو پاک کرد و شکمشون رو خالی کرد و بعد گذاشتشون توی روغن. ولی وقتی ماهی ها رو توی تابه برگردون، دوباره دیوار آشپزخونه با صدای بلندی ترک خورد و از شکافش همون دختر زیبا بیرون اومد. زن آشپز این دفعه دیگه صبر نکرد و جیغ زنان از اونجا فرار کرد. وزیر تمام اون مدت گوشه‌ای روی صندلیش نشسته بود و با دقت حرکات آشپز رو زیر نظر داشت، ولی با ظاهر شدن دختر جوان اون هم شوکه شد و شاید به خاطر زیباییش و یا به خاطر سنگینی و وقار وجودش سر جا خشکش زد. دختر زیبا این بار هم بی‌اعتنا به سراغ تابه رفت و چوب نیی که توی دست داشت رو آروم توی گوشت ماهی ها فرو برد و سه بار پرسید:
آهای آهای ماهی ها ماهی ها، هنوزم سر عهدتون هستید؟
و ماهی ها باز هم سرشون رو از تابه بیرون آوردن و یک صدا جواب دادن: بله بله هستیم هستیم. دختر با شنیدن این جواب دستشو بالا برد و با چوبش محکم طوری به لبه یه تابه ضربه زد که برگشت توی آتیش اجاق و بعد از آشپزخونه رفت بیرون و شکاف دیوار پشت سرش بسته شد. ماهی ها برای بار دوم سوختند و سیاه شدند و وزیر که حالا از شوک خارج شده بود از سر جا بلند شد و رفت و خوب باقی موندهشون رو بررسی کنه. وزیر با چشمای خودش همه اتفاقاتی که افتاده بود رو دیده بود، اما هنوز نمیتونست باورشون کنه و مهمتر از اون نمیدونست چطور باید برای سلطان این ماجرا رو توضیح بده. پادشاه اون سرزمین مرد شجاع و ماجراجو و مهمتر از همه کنجکاوی بود. وزیر میدونست که اگه یک کلمه از این اتفاق به گوش پادشاه برسه، تا زمانی که خودش تحتوش رو در نیاره آروم نمیشه. ولی خب مطمئن بود که بیشتر از اون هم نمیتونه برای غیب شدن ماهی هایی که همه اونقدر منتظر چشیدنشون بودن بهونه بیاره. برای همین ماهی های سوخته رو گذاشت توی یه بشقاب و برد جلوی پادشاه و ماجرا رو واسهش تعریف. همونطور که وزیر حدس می‌زد، سلطان به جای اینکه عصبانی بشه بیشتر هیجان زده شد و دستور داد تا به ماهیگیر بگن هر چه سریعتر 4 تا ماهی دیگه براشون بیاره تا با چشمای خودش این دختر زیبا و ماهی‌های سخنگو رو ببینه. روز بعد هم وقتی این ماهی‌های رنگارنگ با فلزهای براق رو جلوی پادشاه گذاشتن، همه خدمتکاران رو از آشپزخونه بیرون کرد و گفت که اون روز خودش شخصاً ماهی ها رو پاک میکنه و میپزه. پادشاه مثل یه آشپز حرفه‌ای با چاقو به جون ماهی ها افتاد و پوستشون رو پاک کرد، شکمشون رو خالی کرد، به گوشتشون ادویه های مختلف زد و بعد گذاشتشون توی روغن داغ تابه. طبق حرفایی که وزیر زده بود، الان وقتش بود که دیوار ترک بخوره و دختر زیبا ظاهر بشه. چند دقیقه بعد، زمانی که مثل دوباره گذشته دیوار ترک خورد و شروع به ریزش کرد، پادشاه که فکر میکرد میدونه چی در انتظارشه، از شدت هیجان فریاد کوتاهی زد. اما این دفعه برخلاف قبل، موجودی که پا به آشپزخونه گذاشت اون دختر زیبا نبود. از بین گرد و خاکی که فضای آشپزخونه رو پر کرده بود، هیکل بزرگ و نخراشیده یه غلام سیاه جلوی سلطان ظاهر شد. اگر دفعات قبل زیبایی دختر وزیر و کنیز آشپز رو میخکوب کرده بود، این بار قیافه زشت و در هم رفته این هیولا بود که پادشاه رو شوکه کرد. غلام شاخه سبز و پربرگی که انگار همین الان از درخت بریده شده باشه رو داخل ماهیتابه برد و با صدای نکرش پرسید:
آهای آهای ماهیا ماهیا، هنوزم سر عهدتون هستین؟
ماهی ها همونطور که جواب دختر رو داده بودن سرشون رو بالا آوردن و گفتن: بله بله هستیم هستیم.
با این جواب هیولا دندونای زردش رو از پشت لبخندی بیرون انداخت و با شاخه‌ای که توی دستش بود تابه رو برگردون توی آتیش. چند دقیقه بعد از خارج شدن سیاه زنگی از آشپزخونه، سلطان که حالا به خودش اومده بود فوراً وزیرش رو صدا زد و بهش گفت
این مسئله خیلی پیچیده تر و غریب تر از اونه که توی آشپزخونه قصر حلش کنیم. یه حسی به هم میگه اگه هر روزم بخوایم این ماهی ها رو بپزیم این ماجرا باز تکرار میشه. فوراً بفرست پی ماهیگیر تا ببینیم این ماهی های عجیب و غریب از کجا میان. اینطوری شاید بتونیم جوابی برای حل این معما پیدا کنیم.
وقتی مامورای سلطان جلوی در خونه ماهیگیر ظاهر شدن و با عجله اونو با خودشون به قصر کشوندن، مرد هنوز نمیدونست چه اتفاقی افتاده. توی دلش حس بدی داشت و چون فکر میکرد احتمالاً اون ماهی ها براش درد سر شده، زیر لب افریت رو نفرین کرد. توی قصر پادشاه با اشتیاق و کنجکاوی از ماهیگیر پرسید
بگو ببینم، ما هر دفعه بهت میگیم از ماهیا برامون بیار، تو در عرض کمتر از یه نصف روز صیدشون میکنی و میاری. تو رو به خدا قسمت میدم بگو اونا رو از کجا و چطوری میگیری؟
مرد ماهیگیر که با احترام سرش رو پایین انداخته بود قبل از جواب دادن کمی مکس کرد. فکر کرد که سلطان میخواد به جای اینکه هر بار 400 سکه بهش بده منبع اون ماهیا رو پیدا کنه و دورش بزن. ولی از طرف دیگه میدونست که اونجا جای دروغ گفتن نیست. برای همین دست به سینه جواب داد
سرورم، پشت کوهی به سمت شمال و نزدیک به شهر یه دریاچه است که توشون پر از این ماهی هاست. اگر با اسب برید بیشتر از یک ساعت راه نیست.
پادشاه با خوشحالی و چشمهایی گرد شده از هیجان از روی تختش بلند شد و گفت
چی بهتر از این؟ همه اونایی که اینجا ایستادید پاشید و برید آماده شید که میخواییم با هم راز این دریاچه رو کشف کنیم. چادرا و وسایلتون هم بیارید چون ممکنه لازم بشه دو سه شبی رو اونجا بمونیم.
وزیران و ملازمانی که اون روز توی تالار بودن همگی بدون سوال و حرف بیشتر متفرق شدن تا برن و مقدمات سفرشون رو آماده کنن. ماهیگیرم که توی اون شلوغی قصر نگران سرنوشت خودش بود فقط تونست برای همسرش پیغام بفرسته و بگه چند روزی رو با پادشاه به سفر میره. البته توی اون مدت ماجراهایی که موقع پختن ماهی ها پیش اومده بود رو از زبون وزیر شنید و حالا خودش هم کنجکاو شده بود تا دلیل اون اتفاقات رو بدونه. از زمان خارج شدنشون از دروازه شهر تا پیدا شدن اثر اون کوهی که دریاچه در کنارش قرار داشت چیزی بیشتر از نیم ساعت نگذشت. وقتی هم که به کنار دریاچه رسیدن دیگه خورشید غروب کرده، اما با همون نور کم مشعلهاشون هم تونستن ماهی های رنگ و رنگ رو داخل آب زلال اون دریاچه پیدا کنن. پادشاه از اسبش پیاده شد، کنار دریاچه زانو زد و دستشو با احتیاط تا آرنج داخل آب سرد دریاچه فرو برد. چند تا ماهی که اون نزدیکی بودن سریع متفرق شدن و به سمت مرکز دریاچه رفتن، ولی پادشاه به غیر از رنگ‌های شگفت‌انگیز و فلس درخشان ماهی‌ها چیز عجیبی توی اون آب حس نکرد. از جا بلند شد و با صدای بلندی رو به همراهانش گفت
کسی از شما تا حالا این طرف ها اومده بود؟ یادتون میاد که همچی دریاچه اینجا بوده باشه؟
همراهان پادشاه با تعجب به همدیگه نگاهی کردن و گفتن که اصلا از وجود چنین مکانی خبر نداشته. پادشاه کمی فکر کرد و گفت
خیلی خوب، چادرها رو اونجا کنار دریاچه برپا کنید. تا وقتی که راز ماهی های این دریاچه مشخص نشه همینجا اتراق میکنید. فردا صبحم که آفتاب زد یه گروهتون برید و خوب اطراف این کوه رو بگردید.
چند ساعت بعد وقتی شامشون رو خوردن و همگی داشتن برای خوابیدن آماده می شدن، پادشاه وزیرش رو به داخل چادر مخصوصش صدا زد. اونجا با بیقراری که برای وزیر آشنا بود گفت
ببین، من تا سر این دریاچه رو کشف نکنم خوابم نمی بره. نقشه اینه. من همین امشب بدون اینکه کسی بفهمه میرم تا سر نخی برای کشف این راز پیدا کنم. تو یه نگهبان بذار دم در چادر و بگو پادشاه مریض شده و نذار کسی بیاد داخل. فقط برای اینکه کسی شک نکنه خودت هر چند ساعت یه بار بیا تو و یه سری بزن.
وزیر تعظیم کرد و گفت
اطاعت امر میکنم قربان. فقط جسارتن کجا میخواید برید؟ از کجا میدونید جواب سوالاتون رو از کدوم طرف میتونید پیدا کنی؟
پادشاه خندید و گفت
کاری نداره که. مشخصه که شهر خود ما به سمت جنوب این منطقه است. طرف شمال و غرب هم که میدونیم جاده هایی که بارها درشون سفر کردیم. تنها جایی که برای ما ناشنا سمت شرق اینجاست. مطمئنم اگر به طرف شرق برم جایی رو پیدا خواهم کرد که به این دریاچه ارتباط داشته باشه.
و به این ترتیب پادشاه اون شب سر و صورتش رو پوشوند و ناشناس توی تاریکی و دور از چشم نگهبانان اردوگاه رو برای حل معمای بزرگ دریاچه و ماهی‌های رنگارنگش ترک کرد.
صبح روز سوم سفر و بعد از گذشتن از یه بیابون بزرگ و بیاب و علف و بدون دیدن حتی یه نشونه از یه موجود زنده توی اون مدت، پادشاه توی افق دیدش نقطه سیاهی پیدا کرد و به سمتش رفت. کمی نزدیکتر که شد فهمید اونجا یه قصره و وقتی پشت درش رسید دید که یه قصر معمولی هم نیست. دیوارهای قصر همگی از جنس مرمر سیاه بودند که زیر نور خورشید برق می‌زدند. اما چیزی که بیشتر از دیوارهای سیاه به چشم می‌آمد، میله‌ها و حفاظ‌های فولادی بودند که مثل گل‌های خودرو دور تا دور قصر از زمین تا آسمون بالا رفته بودند و اونجا رو شبیه به یه زندان کرده.
پادشاه از اسبش پیاده شد و به سمت در بزرگ چوبی که جلوش بود رفت. یک بار، دو بار، سه بار با مشت محکم به در کوبید ولی جوابی از داخل نیومد. دفعه چهارم در رو با کف دو دستش هل داد و برخلاف انتظار تونست خیلی راحت و بدون مقاومت بازش کنه. پادشاه با احتیاط پا به داخل گذاشت. و بعد از چند قدم جلو رفتن در راهروی ورودی فریاد زد
آهای کسی اینجا نیست؟ من یه مسافرم، یه غریبه سرگردون که دنبال جایی برای استراحت میگرده. کسی توی این قصر بزرگ زندگی نمی کنه؟
تنها صدایی که جوابش رو داد بازتاب صدای خودش از راهروهای تاریک و تالارهای خالی اون قصر بود.
پادشاه این بار با شجاعت بیشتری قدم به پیش گذاشت و رفت تا گوشه و کنار رو برای پیدا کردن کسی یا چیزی بگرده. اما داخل قصر از بیرونش مرموزتر و عجیبتر بود. وقتی به تالار اصلی قصر رسید، در مرکز اون یه حوض بزرگ رو دید که وسطش 4 تا شیر از جنس طلا روی پاهای عقبشون ایستاده بودن و آبی به زلالی اشک چشم از دهنشون به داخل حوض می ریخت. سرش رو که بالا برد، زیر سقف گنبدی و بلند تالار تعداد زیادی پرنده رو دید که توی لونه هاشون خوابیده بودن و توری ظریفی که بالای سرشون در سر تا سر سقف کشیده شده بود بهشون اجازه نمی داد از یه ارتفاعی بالاتر برن و فرار کنن. پادشاه با شگفتی و حیرت دور تالار گشت، اما قبل از اینکه بتونه چیزایی که میدید رو توی ذهنش هضم کنه صدای ضعیف آوازی رو شنید که از یکی از راهروها به گوش میرسید. پادشاه سریع به سمت صدا رفت و خیلی زود تونست منبعش رو پیدا کنه.
اونجا پشت یه در طلایی پرنقش و نگار مرد جوانی روی یه تخت بزرگ خوابیده بود و چند لایه توری ظریف و سفید دور تا دورش رو پوشونده بود. از روی لباسای ابریشمی زرباف و صورت استخونی جذابش و همینطور تزیینات سلطنتی اتاق حد زد که جوان باید ارباب قصر و یا حتی پادشاه اون سرزمین باشه. آوازی که مرد داشت میخوند غمگین بود. غمگین ولی بی نهایت زیبا. پادشاه نه جرأت جلو رفتن و قطع کردن آواز مرد جوان رو داشت و نه قدرتش رو. همونجا بی حرکت پشت در منتظر موند تا اون آهنگ غمناک تموم بشه. وقتی سکوت دوباره فضا رو پر کرد، وارد اون اتاق خواب بزرگ شد و کمی دورتر از تخت جوان زانو زد و گفت:
درود بر شما سرورم. مزاحمت و ورود بی اجازه من به حریم شخصیتون رو عفو بفرمایید. ولی من مسافرم، از راه دور میام. فکر کردم شاید بتونم اینجا کمی استراحت کنم و از میزبانی شما هم استفاده کنم.
مرد جوان بدون اینکه سرش رو به سمت مهمونش به چرخونه، همونطور که به سقف خیره شده بود گفت:
آهان، اشکالی نداره. ولی متاسفانه من توی این قصد تنها هستم و چیزی برای پذیرایی از شما ندارم. ولی تا هر وقت خستگیتون برطرف شد میتونید اینجا استراحت کنید.
پادشاه با حرفای جوان خیالش کمی راحت شد. اما بلافاصله آتیش سوالاتی که توی ذهنش شکل گرفته بود دوباره بیقرارش کرد. چند قدم به تخت نزدیک شد و گفت:
بیادبی من رو باید ببخشید، ولی راستش اینه که من پادشاه سرزمینی در همین نزدیکی هستم که برای حل یک معمای بزرگ به اینجا اومدم. ماجرا از این قراره که چند روز پیش ماهیگیری برای من 4 ماهی رنگارنگ با فلسای براق آورد و منم دستور دادم ماهی ها رو بپزم. اما زمان پخت ماهی ها 2 یه دختر جوان و 1 یه غلام سیاه وارد آشپزخونه شدن و ماهی ها رو برگردوندن داخل آتیش. شگفت انگیزه، مگه نه؟ وقتی به دنبال منشأ این ماهی های رنگارنگ و اتفاقات غیر منتظره‌ای که موقع پختنشون افتاده بود رفتم، دریاچه یه عجیبی رو پیدا کردم که همه قسم می‌خوردن از وجودش خبر نداشته. من برای کشف راز این دریاچه به سرزمین شما اومدم، اما این قصر سیاه، تالارهای شگفت‌انگیزش و آواز پر از غم شما برام سوالات بیشتری ایجاد کرد. انگار که هر قدمی که برای کشف یه راز برمی‌دارم، یه راز دیگه جلوم سبز میشه. شما رو به خدا قسم میدم به هم بگی چه خبره؟ ارتباط ماهی ها و دریاچه و دختر غلام با این قصر و شما چیه؟ اصلاً این آهنگ غم‌انگیز شما برای چیه؟ کسی که توی همچین قلعه‌ای زندگی میکنه برای چی باید گریه کنه؟ خدمتکارانتون کجا؟
مردی که توی تخت خوابیده بود این بار روش رو به سمت مهمونش برگردون و با لحن کنایه‌آمیزی گفت:
میخوای بدونی برای چی تنها توی این تخت خوابیدم و گریه میکنم؟
و با یک دست ملافه‌ای که روی پاش کشیده شده بودند رو کنار زد. پادشاه از شدت ترس و تعجب نفسش رو توی سینه حبس کرد و 2 عقب رفت. مسلماً اون چیزی که جلوی چشماش میدید عجیب ترین صحنه‌ای بود که تا به اون روز دیده بود. بدن مرد از نوک سر تا ناف عادی بود، اما از کمر به پایین تا نوک انگشتای پا تبدیل به مرمر سفید شده بود، به طوری که سنگینیش از عمق فرو رفتگی تشک زیرش مشخص بود.
جوان دوباره نگاهش رو به سمت بالا برد و گفت: بله، ماهی های اون دریاچه، این سرزمین و قصر سیاه و وضعیتی که من درش هستم همه با هم ارتباط دارن. دوست داری داستانش رو بدونی غریبه؟
پادشاه که هنوز از شوک بیرون نیومده بود با صدای ضعیفی گفت بله، و مرد جوان داستانش رو اینطور تعریف کرد.
ماجرا برمیگرده به سالها پیش. چند سال؟ نمیدونم، یادم نیست. برای منی که توی این اتاق زندانی شدم گذر زمان معنایی نداره. اون روزها جای این بیابون خشک و بی‌حاصلی که می‌بینی یه سرزمین آباد بود و یه شهر شلوغ و زنده. من بعد از پدرم سلطان محمود حکومت بر این مملکت رو به ارث برده بودم و پادشاهی می‌کردم.
توی این دنیای بزرگ هیچ چیزی نبود که بخوام از دسترس من خارج باشه. اما با ارزشترین ثروت من همسرم بود. زن زیبا و نجیبی که حتی یک لحظه دوری از من رو نمیتونست تحمل کنه. منم به همون اندازه دوستش داشتم و میپرستیدمش. حتما میخوای بپرسی پس تو که همه چیز داشتی چرا به این روز افتادی؟ صبر کن برات میگم. بدبختی و بیچارگی من از یه عصر تابستونی گرم شروع شد. اون روز همسرم غذا رو با آشپز قصد سفارش داده بود و رفته بود حمام. منم که از شدت گرما کاری نمیتونستم بکنم توی تختم دراز کشیدم و دستور دادم دوتا از دخترای خدمتکار بیان و بادم رو بزنن. با اینکه چشمام رو بسته بودم خوابم نبود. اما شاید چون بی حرکت دراز کشیده بودم اون دخترها فکر کردن که من از خستگی بیهوش شدم و برای همین شروع کردن به حرف زدن با هم دیگه. اولش چیز قابل توجهی نمی گفتن ولی وسط حرفاشون یه دفعه یکیشون گفت بیچاره اربابمون طفلی نمی دونه با چه فاحشه‌ای ازدواج کرده. اون یکی گفت آره والا راست میگی، خدا لعنتش کنه زنی که بی آبرو رو. میخواستم همون موقع از جا بلند شم و بدم گردن هر دوشون رو بزنم ولی یه چیزی بهم گفت باید تا آخر حرفاشون رو بشنوم. دختر اولی اینطور ادامه داد که هر شب پا میشه میره خودشو میندازه توی رخت خواب یه مرد دیگه. اون هرزه ناپاک لیاقت ارباب معصوم و ساده دل ما رو نداره. دختر دوم جواب داد ولی خدایش ارباب چطور نفهمیده زنش همچین موجوده پلید و فاسدیه؟ نکنه احمقه یا بدتر از اون مردایی که از اینجور چیزا خوششون میاد؟ اون یه دختر صداشو پایین‌تر آورد و گفت نزنی حرف رو، مگه نمیدونی زن چی کار میکنه؟ هر شب سر شام توی نوشیدنی ارباب یه داروی خواب‌آور قوی میریزه و وقتی ارباب مثل مرده افتاد توی تخت خودشو بزک و دوزک میکنه و از قصر فرار میکنه. صبح هم وقتی برمیگرده یه عود زیر دماغ پادشاه روشن میکنه تا بیدار شه و اینطوری مرد بیچاره اصلا نمیفهمه چه بلایی سرش اومده. خدا شاهده با شنیدن این حرفا چشام سیاهی رفت و نفسم بند اومد. دلم میخواست زمین دهن باز میکرد و من رو میبلعید و من اونطور از خیانت زنم باخبر نمیشدم. البته اولش باور نکردم. ولی از طرفی دلیلی هم نمیدیدم که اون دو خدمتکار بخوان دروغ به اون بزرگی و سنگینی بگن. برای همین تصمیم گرفتم خودم از راست بودن این اتهامات مطمئن بشم. اون شب وقتی همسرم سر میز شام اومد، توی چهره و رفتارم چیزی نشون ندادم. ما هر شب موقع شام عادت داشتیم توی جام همدیگه نوشیدنی بریزیم و غذا دهن هم بگذاریم. ولی این دفعه من جامی که زن برام پر کرده بود رو دور از چشمش ریختم زیر میز. وقتی هم به اتاق خوابمون برگشتیم فوری خودم رو انداختم توی تخت و شروع کردم به خور و پف کردن. چند دقیقه نگذشته بود که زن از کنارم بلند شد و همونطور که اون دخترای خدمتکار گفته بودن شروع کرد به آرایش کردن موها و صورتش. بعد هم زیباترین لباسهاش رو به تن کرد و به خودش عطر زد. قبل از اینکه از در بره بیرون برگشت رو به من گفت بخواب ای هیولا، بخواب و دیگه بیدار نشو. با ذره ذره وجودم ازت متنفرم و حالم از کنار تو بودن به هم میخوره. این کلمات از دهان زنی که سالها اونطور عاشقش بودم مثل خنجر بیرون میومد و به قلب من فرو میرفت. ولی بازم واکنشی نشون ندادم. فقط وقتی مطمئن شدم رفته بیرون سریع یه لباس تیره به تن کردم، سر و صورتم رو حسابی پوشوندم، غلاف شمشیر رو بستم به کمر و گذاشتم دنبال زن. برخلاف انتظارم زن جایی توی شهر توقف نکرد و مستقیم رفت به سمت دروازه شهر. اونجا ایستاد و شروع کرد به خوندن فردها و دعاهایی که به گوش من آشنا نبود و همون موقع قفلها روی زمین افتادن و دروازه خود به خود باز شد. مدتی دیگه زن رو تعقیب کردم تا رسیدیم به منطقه‌ای که زباله‌های شهر تپه تپه اونجا جمع شده بودن. وسط این تپه‌ها یه خونه کاهگلی کوچیک و گرد بود که دود از سوراخی که توی سقف گنبدی شکلش داشت بیرون می‌زد. زن کمی دور و برش رو با احتیاط نگاه کرد و بعد بدون اینکه در بزنه وارد خونه شد. من هم پشت سرش از دیوار کوتاه خونه بالا رفتم و بی سر و صدا خودم رو رسوندم به تک پنجره‌ای که اون بالا بود. خونه اونقدر کوچیک بود که همه چیز رو می شد از همون پنجره دید. وسط خونه یه مرد سیاه چاق با پوستی پر از چال و چوله شبیه به جزامی ها روی یه حسیر لم داده بود. صورتش اونقدر زشت و بیقواره بود که بیشتر شبیه به قول بیابونی توی قصه ها بود تا یه انسان. وقتی زن از در وارد شد بدون اینکه از جاش تکون بخوره سرش رو کمی بالا آورد و با عصبانیت گفت:
کجا بودی زنی که یه حرزه؟ همه رفیقام غذاهاشون رو خوردن و با یه دختر رفتن خونه هاشون. اون وقت من اینجا گشنه و تشنه منتظر نشستم تا تو پتیاره سر و کلت پیدا بشه.
زن سرش رو انداخت پایین و با خجالت گفت: سرور عزیزم، خودتون میدونید که من هنوز زن اون مردک نفرت انگیزم و تا نخوابونمش نمیتونم بیام پیش شما. باور کنید اگر به خاطر نگرانی از سلامتی شما نبود، مدت‌ها پیش کل اون شهر رو به خاک سیاه می‌نشوندم و پادشاه بی‌لیاقتش رو زیرش دفن می‌کردم. مرد سیاه در جواب روی زمین تف کرد و گفت:
چه دروغگوی بی‌شرف، قسم می‌خورم اگه یه بار دیگه اینقدر دیر کنی مثل یه آشغال بی‌مصرف می‌ندازمت دور. دیگه حتی به سر تا پای کثیفت نگاه هم نمی‌کنم.
زن زانو زد روی زمین و پاهای مرد سیاه رو بوسید و با اشک و درموندگی گفت: عزیزم، عشقم، دنیای من، نور زندگی من، منو دور ننداز، گناهانم رو ببخش، من به غیر از تو کسی رو ندارم، تو که همیشه با هم مهربون بودی، من راه درازی رو اومدم، چیزی به هم نمیدی بخورم و بنوشم؟ مرد بعد قیافه دهنشو کچ کرد و گفت:
خب باشه، نمیخواد خودتو لوس کنی، بخشیدم. اگه گشنته برا تون دیگ یه ذره سوپ موش مونده، توی کوزه کنارشم چند قلوب آبجو هست، همونا رو میتونی بخوری.
زن با خوشحالی تشکر کرد و رفت از اون غذای کثیف و نوشیدنی زننده خورد و نوشید. وقتی هم قضاش تموم شد با شوق و هیجان لباسهاش رو کند و برهنه خودش رو در آغوش مرد سیاه جا داد. شنیدن مکالمه بین اون دو نفر و دیدن اون صحنه‌های حقارت‌آمیز حتی از شنیدن اینکه همسرم ازم متنفره هم برام دردناک‌تر بود. از خودم می‌پرسیدم چطور زن جوان و زیبایی مثل اون حاضر میشه خودش رو اونطور کوچیک کنه. اون هم برای مرد زشت و بدخلق و بدبویی که وسط یه مش آشغال زندگی میکنه. چطور میتونه تهمونده غذای اون هیولا رو بخوره در حالی که بهترین خوراک ها و شراب های دنیا توی قصر من در دسترسشه؟ در اون لحظه دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. شمشیرم رو از غلاف بیرون کشیدم و از همون پنجره پریدم داخل خونه. قبل از اینکه مرد سیاه بتونه واکنش نشون بده لبه شمشیرم رو فرود آوردم روی گردن کلفتش. بدون توجه به فریاد دردناک اون هیولا رفتم که شمشیر رو توی قلب زنی که روزی دوستش دارم فرو کنم، اما بازوهام سنگین شد. از پشت پارچه هایی که به صورتم بسته بودم منو نشناخت، ولی همون چند لحظه‌ای که باهاش چشم تو چشم شدم فهمیدم با وجود همه خیانت‌هاش و کارهای کثیفش هنوز قدرت کشتنش رو ندارم. فوری از در بیرون رفتم و زن رو با زجه و مویه دلخراشش بر روی بدن بیجون مرد سیاه تنها گذاشتم. اون شب سعی کردم به اتفاقاتی که افتاده بود فکر نکنم و مستقیم به اتاق خوابم توی قصر برگشتم، هرچند که خوابم نمی‌برد. صبح موقعی که همسرم برگشت مثل هر روز دود تند عود رو زیر دماغم گرفت تا به هوش بیام و منم سعی کردم چیزی به روی خودم نیارم و آروم آروم چشمامو باز کردم. ولی وقتی روم رو برگردوندم زنی که جلوم ایستاده بود رو نشناختم. زن چشماش از شدت گریه قرمز شده بود و پف کرده بود. موهای زیبایی که همه اون سالها به پیچ و تابشون افتخار میکرد رو بریده بود و از سر تا پا لباس سیاه پوشیده بود. من که دلیل اون وضعیتش رو میدونستم، ولی سعی کردم خودم رو بزنم به اون راه و ازش پرسیدم چی شده همسر عزیزم؟ چه اتفاقی افتاده که تو رو به اون روز انداخته؟ زنی که بی حیا زل زد توی چشای منو گفت بدبخت شدم، بیچاره شدم، خبر آوردن که مادرم مرده، که پدرم توی جنگ کشته شده، که برادر کوچیکم رو عقرب نیش زده و برادر بزرگم زیر آبار دفن شده. نمیدونم چرا همونجا مچشو نگرفتم و بهش نگفتم که اون دروغا رو باور نمی کنم. شاید چون هنوز عاشقش بودم فکر میکردم از کارش پشیمون میشه و حالا که اون نکبت مرده بود برمیگرده پیش خودم. اما همش خیالات خام بود، چون اون مرد سیاه نمرده بود. این زن بیوفا حالا که بهونش رو پیدا کرده بود درخواست داد اتاق خوابش رو از من جدا کنه تا بتونه به تنهایی و راحت عزاداری کنه. ولی من که از نیتش خبر داشتم شب بعد هم دوباره تا اون خونه ی گلی تعقیبش کرد. ضربه ای که من به گلوی اون هیولا زدم اونو نکشته بود، ولی باعث شده بود قدرت حرف زدنش رو از دست بده و حالا مثل یه تنه ی درخت بیجون ول شده بود کف زمین. زن تمام شب رو به پرستاری از اون گذروند و در طول این مدت عشق از روی گونه هاش روی پوست سیاه اون مرد می ریخت. حدود یک سال وضعیت به همین منوال گذشت. منم بعد از دو سه شب دیگه زن رو تعقیب نکردم و به حال خودش رها کرد. پیش خودم می گفتم همسر من مدتها پیش مرده و این زنی که هر شب از خونه من فرار می کنه تا از مردی که اونطور تحقیقش می کرد پرستاری کنه فقط یه شیطانه که بدنش رو تسخیر کرد. برای همینم بود که وقتی بعد از یک سال از من خواست توی حیات قصر براش اتاقی بسازم تا بتونه اونجا گریه و سوگواری کنه مخالفتی نکرد. ولی فکر میکنی بیچشم و رویی زن همونجا تموم شد؟ نه. وقتی کار ساختن اون اتاق تموم شد تازه اون هیولای سیاه رو برداشت و با خودش آورد داخل قصر من. دیگه روزها فقط یک بار برای آب و غذا بردن از عزاخونش بیرون می اومد. و من یک سال دیگه هم تحمل کردم و خودم رو زدم به اون را. ولی بالاخره هر کس یه ظرفیتی داره و یه روز صبر من هم تموم شد و رفتم تا خون هر دوشون رو یک بار برای همیشه بریزم. به محض اینکه در اتاق عزاش رو شکستم دهنم رو باز کردم و تمام عصبانیتم رو سر زن خالی کردم. بهش گفتم که از خیانتش و اینکه هر شب به من داروی خواب‌آور میداده خبر داشتم و اینکه من بودم که اون شب بهشون حمله کردم و اون مرد بد قیافه رو به اون روز انداخته بودم. در اون لحظه احساس میکردم میتونم با کلماتم انتقام خیانت و تحقیر همه اون سالها رو بگیرم. ولی اوزا اونطوری که فکرشو میکردم پیش نرفت. این دفعه شمشیر توی دستم آماده بود تا روی سر هر دوشون فرود بیاد و کارشون رو تموم کنه. اما قبل از اینکه من بتونم حرکت کنم زن ساحر شروع کرد به خوندن وردهایی شبیه به اون چیزی که اون شب پشت دروازه شهر خونده بود. خیلی زود پام ضعف رفت و مثل یه تیکه گوشتی که در حال یخ زدن باشه از نوک پا تا کمرم آروم آروم خشک شد. اون جادوگر پلید بدنم که حالا نصفش تبدیل به سنگ شده بود رو کشون کشون آورد توی حیات قصر و با بدجنسی گفت حالا وایسا و تماشا کن چطور به خاطر این گناه نابخشودنی سرزمینت و مردمی که درش زندگی میکنن عذاب خواهند کشید. زن رفت و هر چیز و هر کسی که در قلمرو من بود رو تبدیل به خاک و خاکستر کنه. مردم شهر التماس کردن که بهشون رحم کنه. زن هم ازشون قول گرفت تا آخر عمر حق ندارن از چیزایی که دیدن و شنیدن با کسی حرف بزنن و بعد اونها رو تبدیل به ماهی کرد و ریختشون توی دریاچه. خونه ها و کوچه ها و شهرهای این سرزمین رو هم تبدیل کرد به کوهی کنار همون دریاچه. میخواستی راز اون ماهی های چهار رنگ رو بدونی، درسته؟ در کشور من مردم مسلمون و مسیحی و یهود و مجوس کنار هم زندگی می کردن و برای همین موقعی که تبدیل به ماهی شدن به چهار رنگ مختلف در اومدن. در اون لحظه فکر می کردم همه زندگیم ازم گرفته شده و بیشتر از این نمی تونم زجر بکشم. ولی خشم و شرارت زن جادوگر به همین جا ختم نشد. زیر این لباسای ابریشمی و زربافی که می بینی بدن من پر از زخمه. چون اون زن هر شب به سراغم میاد و با شلاقش من رو دوباره و دوباره به خاطر بلایی که سر معشوق زشت و پلیدش آوردم تنبیه و سرزنش میکنه. حرفای مرد جوون که به اینجا رسید روشو از پادشاه برگردوند و آه دردناکی کشید. بعد از چند ثانیه مکس ادامه داد: این بود داستان من و این قصر رو، این سرزمین و اون دریاچه و ماهی‌هاش. این قصه برای من که جز درد و بدبختی چیزی نداشت، ولی امیدوارم حداقل کنجکاوی تو رو ارضا کرده باشه. پادشاه که از شنیدن اتفاقاتی که برای اون مرد جوان افتاده بود خیلی متاثر شده بود، کنار تختش زانو زد و دست گذاشت روی شونش و گفت:
پسرم، باور کن سوالاتی که من از تو کردم فقط از روی کنجکاوی نبود. بهت گفتم که منم مثل تو پادشاه سرزمینی هستم و درد و رنجت رو درک میکنم. میفهمم که خیانت عزیزترین کست و مهمتر از اون دیدن این که مردمت به خاطر غفلت تو زجر بکشن چقدر سخته. اما حالا که داستان تو و اون ماهی ها رو شنیدم نمیتونم ساکت بشینم و هیچ کاری نکنم. به شرفم قسم میخورم انتقامت رو بگیرم و کاری کنم که اسم ساحره‌ای که این بلا رو سرت آورد برای درس عبرت توی تاریخ ثبت بشه. تو فقط به من بگو الان اون زن کجاست و چی کار میکنه؟
جوون صورتش رو دوباره چرخوند به سمت پادشاه و گفت: الان مثل هر روز و هر شب توی اتاقی که وسط حیات قصد براش ساختمه و داره به اون مرد سیاه رسیدگی میکنه تا اینکه شب بشه و دوباره بیاد و من رو شلاق بزنه. ولی تو خودت رو به خاطر من به خطر ننداز. برو. برو و فقط داستان من رو برای دنیا تعریف کن. شاید یه نفر دیگه شنید و مثل من توی این دام نیفتاد و از درد و رنجش نجات پیدا کرد.
پادشاه با چهره‌ای مصمم به صورت جوان نگاه کرد و فقط گفت: نگران نباش. تو با داستانت این مسافر غریب رو مدیون خودت کردی. ازت میخوام فقط همین یک امشب رو تحمل کنی. بهت قول میدم فردا خورشید نوی طلوع کنه.
کشتن مرد سیاه آسون ترین مرحله ی اجرای نقشش بود. کافی بود صبر کنه تا اون زن جادوگر از ساختمون سنگی وسط حیات قصر خارج بشه. بعد از اون نوبت پادشاه بود که وارد بشه و با شمشیرش بی سر و صدا قلب اون هیولای به خواب فرو رفته رو سوراخ کنه. سخت‌تر از اون بیرون کشیدن بدن بیجونش بود که پادشاه احساس می کرد اندازه یه فیل وزن داره. ولی به هر زحمتی بود مچهای کلفت پاش رو زیر بغل گرفت و کشون کشون آوردش توی حیاط قصر رو انداختش داخل چاهی که گوشه ی حیاط بود. بعد لباسهای پاره و بدبوی مرد سیاه رو به تن کرد و رفت به جاش توی رخت خواب خوابی. در همون حالی که داشت شمشیرش رو زیر لحاف مخفی میکرد، صدای فریادهای دردناک مرد جوان از داخل قصر به گوش میرسید و دل پادشاه رو میخراشید. زیر لب آروم گفت: دوون بیار رفیق، فقط همین یک شب دیگر رو تحمل کن. با گذشت حدود نیم ساعت صدای فریاد قطع شد و چند دقیقه بعد به جاش صدای پای زن رو شنید که داشت نزدیک می شود. قبل از اینکه زن وارد اتاق بشه، پادشاه با صدایی که فکر می کرد باید شبیه به صدای مرد سیاه باشه گفت:
همون جوای سازنی که کثیف، هنوز بهت اجازه ندادم پاتو توی این اتاق بذاری.
زن ساحره با شنیدن این صدا کمی مکس کرد. پادشاه یه لحظه فکر کرد که نقشش نگرفته و شمشیرش رو محکمتر توی چنگ گرفت. ولی زن یه دفعه با صدای بلند گفت:
خدایا شکرت، خدایا شکرت، ارباب من شفا پیدا کرد. باورم نمیشه که بعد از سالها عشقم با هم حرف میزنه.
پادشاه با خشونت در جوابش گفت:
خفه شو، من مدت ها پیش خوب شدم و قدرت تکلمم برگشت، ولی حوصله حرف زدن با موجود بیمقداری مثل تو رو نداشتم. الانم اگه دارم باهات حرف میزنم به خاطر اینه که کاسه صبرم لبریز شده.
صدای زن با نگرانی از پشت در گفت:
برای چی عزیزم؟ اتفاقی افتاده که من ازش خبر ندارم؟
پادشاه دوباره با همون صدای کلوف گفت:
به خاطر چی؟ به خاطر خود احمقت. تو هر شب میری و اون جوون رو شکنجه میدی و اصلا ملاحظه منو نمی کنی. تا به حال شده به این فکر کنی که صدای فریادهای اون مردی که چقدر خواب من رو به هم میریزه؟ اگه واقعا عاشق منی برو آزادش کن و بذار یه شب راحت بخوابم.
زن با لحن مطیعانه ای گفت:
بله ارباب، حتما. هرچند که اون حیوان لیاقت این لطف شما رو نداره، ولی اطاعت از امر شما برای من از هر چیز واجب تره.
ساحره به داخل قصر برگشت و یک کاسه مسی رو با آب حوضی که اونجا بود پر کرد. توی اتاق خواب مرد جوان به یه زبون غریب ورد و دعاهایی خوند و فوت کرد روی آب. بعد هم آب رو ریخ روی پا و قسمت‌های سنگی بدن من. جلوی چشم‌های اشکبار مرد پاهاش ذره ذره جون گرفتن و به شکل اول برگشتن. زن بدجنس با اخم و نفرت توی صورت همسر سابقش نگاه کرد و گفت:
یالا پاشو، عدوات فرالکی هم از خودت در نیار. بخت خیلی باهات یار بود و اربابم وساطتت رو کرد. ولی اینجا دیگه جای تو نیست. میری و پات رو هم دیگه توی این سرزمین نمیگذاری، وگرنه این دفعه کل بدنت رو تبدیل به سنگ میکنم.
مرد جوان که مدت‌ها بود راه نرفته بود به سختی از روی تختش بلند شد و بدون اینکه چیزی بگه تلو تلو خوران از قصر خارج شد. زن دوباره با خوشحالی و اشتیاق به سمت اتاق مرد سیاه، اما وقتی در زد و خواست وارد بشه صدا از داخل اتاق گفت:
همون جایی که هستی وایسا، فکر کردی به همین راحتی بخشیدمت؟ هنوز از دستت دلخورم. تو اون بدبخت رو آزاد کردی، اما من هنوز نمیتونم خواب خوش داشته باشم. مگه نمیدونی که شبا ماهیای اون دریاچه سر از آب بیرون میارن و من و تو رو به خاطر بلایی که سرشون رو بردیم دفین میکنن؟ اگه میخوای واقعا از دستت راضی باشم، اون ماهی ها و این سرزمین رو به شکل اولش برگردون.
زن پشت در زانو زد و گفت:
بله سرورم، امرتون رو شنیدم و اطاعت میکنم.
ساحر زیر لب وردی خوند و توی یه چشم به هم زدن کنار دریاچه ظاهر شد. اونجا همون کاسه مسی رو دوباره از آب پر کرد و روش ورد و دعا خوند و بعد مشت مشت پاشید روی دریاچه و کوهی که در کنارش بود. در عرض چند دقیقه همه چیز و همه کس برگشتن به روز اولشون. ماهی ها یکی یکی از ساحل دریاچه پا به خشکی گذاشتن و در همون حین به تدریج به انسان تبدیل می شدن. همزمان زمین زیر پاشون مثل خمیر نونوایی کش می اومد و کوه تخت می شد و به جاش شهرها و جاده ها سر جای قبلیشون از داخل زمین بیرون می ریختن. ولی زن بدون اینکه منتظر اونها بشه چشاشو بست و وردش رو خوند و وقتی چشم باز کرد دوباره توی حیات قصر رو پشت در اتاقی بود که فکر میکرد معشوقش در اون خوابیده. چند ضربه آروم به در زد و صدایی از داخل اتاق جواب داد:
بالاخره کارت تموم شد، بیا تو.
زن ساحره که نمیتونست از خوشحالی گریش رو متوقف کنه در رو باز کرد و روبروش مردی رو دید که توی رخت خواب خوابیده بود و پشتش رو بهش کرده بود. زن دوید و مثل بچهی که به مادرش پناه میبره خودش رو انداخ روی بدن من. اما هنوز نتونسته بود درست از اون لحظه لذت ببره که احساس گرمی عجیبی توی شکمش کرد. نگاهش رو به آرومی پایین آورد و شمشیری رو دید که لحاف رو سوراخ کرده و توی شکمش فرو رفته بود. پادشاه دیگه معطلش نکرد. لحاف رو کنار زد و شمشیر رو کشید بیرون تا برای ضربه بعدی آماده بشه. قبلش برای چند ثانیه خیره شد به چشمای وحشت زده و چهره خشک شده ی زن. اما نگذاش شک و ترس به دلش راه پیدا کنه و با فریاد بلندی شمشیر رو بالای سرش برد و گفت: بمیر ای هرزه ناپاک. لبه تیغ با چنان قدرتی روی سر زن فرود اومد که با یک حرکت بدنش رو دو نصف کرد. پادشاه در حالی که از شدت هیجان و خشم ضربان قلبش بالا رفته بود و به نفس نفس افتاده بود فوراً رفت و یکی از مشعلهای روی دیوار رو برداشت. با آتیش مشعل رخت خواب و فرش ها رو شعله ور کرد و خودش مدتی بیرون توی حیاط ایستاد تا مطمئن بشه آتیش همه جای اون خونه کوچیک سنگی رو گرفته. زمانی که خیالش از تموم شدن کار ساحره راحت شد رفت به سمت در ورودی قلعه، جایی که پشتش مرد جوان با نگرانی منتظر ایستاده بود. پادشاه و مرد جوان با دیدن همدیگه و بدون اینکه حرف اضافه‌ای بزنن با آغوش باز به طرف هم دوید. پادشاه شونه های جوان رو با محبت گرفت و گفت:
آزادیت رو تبریک میگم پسرم.
بعد از کشته شدن زن جادوگر و برداشته شدن طلسم از روی مردم و پادشاه، در اون سرزمین یک هفته جشن و پایکوبی و سرور برقرار شد. و بعد از اون نوبت به پادشاه مسافر بود که به سرزمینش برگرد. ولی پادشاه جوان از این جدایی غمگین بود. پادشاه اول رو به مرد جوان گفت:
چرا نمیای و برای مدتی مهمون من نمیشی؟ کشوری که من برش حکمرانی میکنم چندان دور نیست.
پادشاه جوان با شنیدن این حرف خندید و گفت: سرورم، شما برای رسیدن به اینجا چند روز توی سفر بودید؟ پادشاه مسافر که گیج شده بود گفت:
تقریبا دو روز و نیم، چطور مگه؟
پادشاه جوان جواب داد: قربان، بهتون گفتم که تلسم اون ساحره شهرها و جاده های سرزمین من رو کوچیک و فشرده کرده بود داخل اون کوه. الان که تلسم باطل شده مسیر برگشت شما حداقل دو سالی طول میکشه. با این حرف یه دفعه چهره جوان پر از غم شد و گفت: ولی من جونم رو مدیون شما هستم. شما برای من مثل پدر میمونی.
حتی فکر کردم به اینکه قراره اینقدر ازتون دور باشم اذیتم میکنه. پادشاه مسافر که احساسات مرد جوان رو درک میکرد چند دقیقه ساکت شد و به فکر فرو رفت. بعد سرش رو بالا آورد و گفت:
اولا میخوام بدونی که تو هم برای من مثل فرزندی میمونی که هیچ وقت نداشتم. با اینکه سفر طولانیه، ولی اگه تو در کنارم باشی مطمئنم این دو سال خیلی زود میگذره. یه پیشنهادی برات دارم. بیا در سرزمین من مستقر شو و بعد از من به عنوان پادشاه برش حکمرانی کن.
مرد جوان که مشخصا از این ایده خوشش اومده بود گفت: من که از خدامه، ولی آخه کی بشه پادشاه کشور و مردم خودم؟
پادشاه اول گفت: اگه به من اعتماد داری، یکی از وزیران امینت رو به طور موقت بگذار مسئول اداره امور کشور و بیا تا وقتی رسیدیم به قصر من، برای این مشکلت یه راه حل خیلی خوب نشونت میدم.
به این ترتیب دو مردی که تا هفته پیش با هم غریبه بودن، ولی الان انگار سالها بود همدیگر رو میشناختن، پا گذاشتن به مسیر طولانی بازگشت. همونطور که پادشاه گفته بود، این دو سال سفر خیلی زود براشون گذشت. وقتی به قصر رسیدن، پادشاه از این که می دید توی اون مدتی که نبوده همه چیز به خوبی پیش رفته، خیلی خوشحال بود. سریع دستور داد وزیر قابلی که به جای اون مسئولیت امور کشور رو به عهده گرفته بود رو بیارن جلوش و بهش گفت:
تو به بهترین شکل ممکن از پس مأموریتی که حتی من لازم نبود بهت محول کنم بر اومدی. به لطف تو هنوز توی این مملکت همه چیز سر جاشه و به نظرم لیاقت تو خیلی بیشتر از وزارت پادشاه سر به هوایی مثل منه. این جوونی که کنار من میبینی خودش پادشاه یک کشور خیلی بزرگه در یه جای خیلی دور. اما حالا اومده که به عنوان فرزند خونده و بعد از من پادشاهی رو به ارث ببره و برای همین سرزمینش بدون سلطان مونده. به نظرم هیچ کس لایق تر از تو برای پر کردن اون صندلی خالی وجود نداره و بعد از تو پسرانت و پسران پسرانت.
وزیر اولش و شاید کمی برای حفظ ظاهر اون پیشنهاد رو قبول نکرد، اما با اصرار پادشاه سر تعظیم فرود آورد و بعد از چند روز به همراه مردانی که در ملازمت پادشاه جوان و به عنوان شاهدان اون انتقال قدرت اومده بودن، رفت تا مسئولیت جدیدش رو قبول کنه. نفر بعدی که پادشاه صدا زد مرد ماهیگیر بود. وقتی ماهیگیر رو به قصر آوردن، پادشاه با رضایت نگاهی بهش کرد و گفت:
دو سال خورده ای از روزی که اون ماهی ها رو به قصر من آوردی میگذره. تو اون روز میتونستی در مورد منشأ ماهی ها دروغ بگی و جای دریاچه رو به ما نشون ندی. اما همین سخاوت و بلند نظری تو باعث شد من و این مرد با هم آشنا بشیم و یک کشور و مردمش از طلسم شوم ساحره ای نجات پیدا کنه. به نظرم این خیرخواهی تو شایسته یه پاداش درخوره. من اینجا به همه حاضرین اعلام می کنم که مردی که روبروی من ایستاده از این لحظه به بعد خزانه‌دار قصر سلطنتیه و کلید تمام ذخایر طلا و جواهراتم رو به دست اون میدم.
و این بود پایان خوش مرد ماهیگیر فقیر که همونطور که افرید گفته بود به ثروت‌هایی رسید که خودش و 7 نسل بعدش از کار کردن بی نیاز بشن. چیزی که شنیدید 41مین اپیزود پادکست ساگا بود. ممنونم که توی شب 6 تا 9 هزار و یک شب هم با من همراه بودید. داستان این قسمت همونطور که شنیدید زیر مجموعه داستان مرد ماهیگیر و افریت بود، ولی عملا این دو شخصیت درش نقش پررنگی نداشته. برای همین هم بود که این بخش از متن رو تقسیم کردیم توی دو تا اپیزود. فقط اینجا به نظرم خوبه که من به چند مورد توی داستانی که شنیدیم سریع اشاره کنم. خب توی 1001 شب مثل هر فولکلور دیگه‌ای ما داستان‌هایی رو می‌بینیم که معنی و ظاهرشون مشخصه و خیلی نیاز به تعبیر و تفسیر خاصی نداره. ولی قصه هایی هم هستن که بیشتر از بقیه حالت سمبولیک و نمادین دارن و برای رسیدن به معنا و هدف داستان باید با دقت بیشتری اونها رو بخونیم. من فکر میکنم داستانی که توی این اپیزود شنیدیم و به خصوص ماجرای پادشاه جوان و زن ساحره و مرد سیاه از همون دسته ایه که نمادها و سمبول ها درش زیاد دیده میشه. علاوه بر اون ما توی روایتش حفره‌های داستانی زیادی رو هم می‌بینیم. مثلا هیچ وقت توی متن اصلی مشخص نمیشه که آیا اون زن جوان زیبا و مرد سیاهی که از وسط شکاف دیوار وارد آشپزخونه پادشاه میشن همون شخصیت‌های منفی داستان بعدی هستن یا نه، و یا اینکه اصلا اون عهد و پیمانی که ماهی‌ها میگن ما بهش وفادار هستیم چیه. حالا من خودم سعی میکنم موقع بازنویسی داستان یه سری از این حفره ها رو به صلاح پر کنم، ولی خود متن 1001 شب چه توی این داستان و چه توی داستان هایی که بعدها خواهیم خوند نگران اون پیوستگی روایی نیست. برای فهم بهتر این موضوع خوبه که یادمون باشه این قصه ها داره از زبان شهرزاد برای شهریار تعریف میشه و هدف قصه گو فقط سرگرم کردن اون پادشاه نیست. مثلا میتونیم بگیم درسی که از داستان ماهیگیر و افرید توی اپیزود قبل یاد گرفتیم این بود که به اعتماد دوستامون و کسایی که لطفی در حق ما کردن خیانت نکنیم و قدرشون رو بدونیم. داستان این اپیزود به نظر من میخواد بگه حواسمون رو جمع کنیم که یه وقت زشتی ها رو زیبا و زیبایی ها رو زشت نبینیم. یعنی چی؟ به این فکر کنید که چند بار توی زندگیتون دیدید یا تجربه کردید که خودتون یا حالا یه نفر از اطرافیانتون عاشق و شیفته یه چیزی یا کسی شده باشه و در نظرش زیبا بیاد که به نظر بقیه زشت و نفرت انگیزه. یه مثال خیلی سادش اون آدمیه که داره مواد مخدر مصرف میکنه و زشتیاش رو نمیبین. حالا دیگه شما خودتون احتمالاً مثالهای بیشتری به ذهنتون بیاد. توی این داستان اون زن همسر یه پادشاهه که همه ثروت‌های دنیا رو در اختیار داره و از لحاظ ظاهری و تیپ و قیافه هم این مرد چیزی کم نداره. پس منطقی هم نیست که بهش خیانت کنه، اونم با اون مرد زشت و پست. ولی زن خودش رو در اختیار مردی میگذاره که علاوه بر این که بدقواره و زشته، خونش هم وسط تپه های آشغال بیرون شهر. حالا برای مایی که داریم این قصه رو میخونیم جای تعجب داره، ولی خود زن این زشتی ها رو نمیبینه. پس شهرزاد با این قصه میخواد به ما بگه چشاتون رو خوب باز کنید که زشت و زیبا رو وارونه نبینید و مهمتر از اون با خودتون صادق باشید در این موضوع. یه مورد دیگه هم که من باید اینجا در موردش صحبت کنم اینه که 1001 شب کلن یکم مشکل نجات پرستی داره. اینجا باز میشه حالا بحث نمادین بودن توصیفات رو پیش کشید، ولی حقیقت اینه که توی این داستان مشخصا زشت بودن اون مرد رو به سیاه بودنش نسبت میده و در حقیقت توی خیلی از قصه های 1001 شب میشنویم که یه نفر چون سیاهه زشته و به احتمال زیاد بدجنس هم هست دیگه. من باز خودم سعی میکنم تا جایی که بشه همچین مسائلی رو توی داستان کمرنگ کنم حداقل، ولی اینجا هم میگم این موضوع رو تا مایی که باز داریم توی یه دنیای مدرن قصه ها رو میخونیم یادمون باشه که از چه فرهنگ و دورانی به دست ما رسیدن. یه نکته کوچیک دیگه هم هست که میخواستم بهش اشاره کنم و اون عناصر تکرار شونده توی داستانهای مختلف هزار و یک شب هستن. مثلا یکی از روش‌های جادو و طلسم که توی داستان این قسمت هم دیدیم ریختن آب توی کاسه مسی و دعا خوندن روش و در نهایت ریختن آب روی اون به اصطلاح سوژه مورد نظره. من قبلا هم اینو گفته بودم ولی به نظرم بد نبود که باز اینجا به این موضوع اشاره کنم تا وقتی داریم با همین داستان‌ها رو می‌خونیم حواسمون به این المان‌های تکرار شونده و مشترک بین قصه های هزار و یک شب باشه. اینجا حرفایی که من میخواستم درباره داستان این اپیزود بزنم تموم میشه. فقط در مورد خود پادکست ساگا هم اینو بگم که خب یه مقدار بین انتشار اپیزودها باز فاصله ناخواسته افتاد این چند وقت. خوشبختانه من خودم کارام یکم سر و سامون گرفته الان و با برنامه‌ای که برای زمان انتشار اپیزودها ریختم احتمال میدم اگر مشکل خاصی پیش نیاد تا آخر سال 1402 حداقل 4-5 تا اپیزود بتونم منتشر کنم. البته بزنیم به تخته. در مورد پروژه سنمن هم اینو بگم که اگر میخواید به ما بپیوندید توی خوندن این کمیک ها الان فرصت خوبیه. اپیزود دهم این پروژه با فاصله یکی دو روز از همین اپیزود منتشر خواهد شد و ما تا اینجا مجموعه داستانی سیزن آف میست یا فصل مهر رو تموم کردیم. قصد من اینه که تا آخر سال کل چپترهای اصلی رو خونده باشیم و در موردش صحبت کرده باشیم و توی سال 1403 اگه بشه میخوایم یه پروژه جدید و هیجان انگیز دیگر رو با هم شروع کنیم که البته اون مربوط به خود دنیای افسانه ها و اسطوره ها. حالا منتظر خبرهاش باشید ولی امیدوارم دیگه حداقل توی 2-3 ماه آینده تأخیری نداشته باشید. یکی از دوستان چند وقت پیش میپرسید چرا اینقدر دیر به دیر اپیزود بیرون میدی؟ گفتم دیگه درگیر کار و زندگی و این چیزا هستم دیگه. گفت خب کاری نداره که، یه چیزایی اومده بهش میگن شوگر ددی و شوگر مامی، یه دونهشو پیدا کن بعدم بشین تو خونه با خیال راحت پادکستتو بذار. نگران پول و این چیزا هم نباش. حالا من که نمیدونم این چیزا چیه ولی شما اگه سراغ داشتین یکیشو واسه من هم بفرستید. ولی حالا جدا از شوخی، من ممنونم از همه پیام‌های محبت‌آمیزی که توی این مدت برای من فرستادید که واقعا همیشه این پیام‌ها چه توی تلگرام باشه چه اینستاگرام و کست باکس و ایمیل باعث قوت قلب منه. من اینجا دیگه صحبتی ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار. چتن تو چه بودن که لاغرت بودن، همیشه سرت به چه زیرت چه شد به چه سرخه، گری خوم نهونده گری خوم نهونده گری خوم نهونده. تو خیلی خوشی خوشتر از توره کل و بلا، چون وقت ما رفتم اخته و تو تو ششونه به جیت کرده، یادم نرفته که ما رفته ایسید که تو باغ لیمو تو جیکو تخارده، به پشت درختم اگردی و تو فکرونم روزون شادمانی خو پیدا مکرده، کو تو شلوال دومادیم تو با او همه بنگری و همه اشرفی روی سینه، چطور بهاره سفیدی
اگه بلکه با پیر آهفت رو تار اگازی نکرده گیری خوم نهانده گیری خوم نهانده.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!